قهرمانی کشور دو و میدانی آقایان و بانوان گرامی داشت سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر در هر دو بخش زنان و مردان همدان قهرمان شد. در این دوره رقابت ها همدان کاپ‌های طلایی و اکثر مدال‌های طلا رو با خودش به خانه بود و با عنوان قهرمانیش به این مسابقات پایان داد. در بخش رقابت‌های دو و میدانی بانوان همدان 27 امتیازی شد و به مقام اول رسید با 24 امتیاز عنوان نایب قهرمانی رو کسب. زنجان هم با 23 امتیاز سوم شد، اما در بخش مردامون باز هم همدان با 39 امتیاز اول شد، تهران با 31 امتیاز دوم و فارس با 25 امتیاز به جایگاه سومی رسید. از اتفاقات مهم قابل توجه این مسابقات حضور بین‌المللی نماینده بین‌المللی هلندیا یولعتل آی‌پی‌سی بود که مکرمانه از نحوه برگزاری مسابقات اطلاع رسانی رسانه‌ای و مباحث فنی رقابت ها تعریف و تمجید میکرد و در پیامی اعلام کرد که فدراسیون نابینایان ایران پتانسیل میزبانی رقابت های بین المللی در دو میدانی رو داراست و پیشنهاد میکنه که حتی با فدراسیون جهانی مکاتباتی فدراسیون نابینایان در این امر داشته باشه. و اما در راستای رشته پرمدال دو میدانی فدراسیون نابینایان و کمبینایان با رقابت های قهرمانی کشور دو میدانی در بخش جوانان رو داریم که سر دو گروه آقایان و بانوان از صبح امروز در کردستان در حال برگزاریه که بخش مردان امشب به اتمام میرسه و بانوانمون هم فردا اختتامیه‌اش. در این دوره از رقابت‌ها 211 دونده از 19 استان حضور دارن. یه اشاره کنم به رکورد‌هایی که نمایندگان سراسر استان‌ها در بخش بزرگسالان دو و میدانی ثبت کردن که شامل جابجایی 20 رکورد ملی که شامل 12 رکورد در بخش بانوان و 8 رکورد در بخش مردان. اما سریع بزنیم به رشته صاحب نام جوده که این روزها اخبار خوبی رو ازشون می‌شنویم و رنکینگ جدید جوده نابینایان جهان اعلام شد که بر این محمد رضا خیرالله زاده صدرنشین فوق سنگین جهان نام گرفت و در جایگاه نخست ایستاد. در منهای 60 کیلوگرم سید میثم بنی طوا در جایگاه 15 قرار گرفت. در وزن منهای 66 کیلوگرم رضا غلامی در رتبه 16 و سعید رحمتی در جایگاه 18 ایستاده. در وزن منهای 73 کیلوگرم علی عباس نژاد در رتبه 44 و مهدی برزو در جایگاه 51 ایستاده. در وزن منهای 81 کیلوگرم سید امید جعفری در رتبه 15 قرار داره و در وزن منهای 90 کیلوگرم وحید نوری در رتبه 6، محمد علی شنانی در جایگاه 16 و وحید اساکر در جایگاه 33 قرار داره. در وزن منهای 100 کیلوگرم احسان موسی نژاد در رتبه 11 قرار گرفته و در به اضافه 100 کیلوگرم هم محمد رضا خیرالله زاده در جایگاه نخست ایستاده. و اما خبر پایانیم رو با نشست هیئت رئیسه فدراسیون نابینایان و کمبینایان در محل فدراسیون به اتمام میرسونم. جلسه هیئت رئیسه فدراسیون نابینایان و کمبینایان ساعت 17 روز گذشته با حضور اعضای هیئت رئیسه در محل فدراسیون ورزشی نابینا و کمبینایان برگزار شد. در این جلسه مزدور رئیس فدراسیون نابینایان و کمبینایان ضمن خوشامدگویی به حاضران در ابتدای بیانات خود به گزارش عملکرد فدراسیون در 3 ماه اول سال پرداخت و سپس در خصوص عملکرد تیم‌های ملی جهت حضور در رقابت‌های بین‌المللی که در سال جاری جهت کسب سهمیه 2020 توکیو انجام می‌دهند گزارشی را ایراد کردند. برای گزارش عملکرد فدراسیون در 3 ماه اول 98 ارائه برنامه‌های پیشرو تا پایان شهریور سال جاری گزارش از وضعیت تیم‌هایی که باعث سهمیه پارالمپیک 2020 رو کسب کنند، گزارش بخش آموزش در بخش کلاس‌بندی بین‌المللی و سایر رشته‌ها و ارائه گزارش مالی و حسابرسی و تعهد نمودن حساب‌ها مورد بررسی قرار گرفت و تمامی مواردی بهش اشاره کردن به تصویب اعضای هیئت رئیسه رسید. در بخش آموزش ما قراره که برگزاری دوره کلاس مربیگری گلبال که ارتقاء این رشته هم هست به 2 و 2 به 1 رو داشته باشه و برگزاری دوره کلاس داوری گلبال ارتقاء 3 به 2 و 2 به 1 رو و آغاز اردوهای فوتبال 5 نفره جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب سهمیه پارالمپیک توکیو 2020 در 5 مرحله از برنامه‌های پیشرو فدراسیون هست. آغاز اردوهای گلبال جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در امارات و کسب سهمیه پارالمپیک توکیو 2020 در 5 مرحله، این هم باز در جزو برنامه‌های آتی فدراسیون نابینایان هستش. آغاز اردوهای دو و میدانی جهت حضور در مسابقات جهانی جهت کسب سهمیه پارالمپیک توکیو به صورت غیر متمرکز برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی کشور در بخش آقایان با حضور 21 استان در ارومیه رو داریم. برگزاری مسابقات گلبال قهرمانی کشور در بخش آقایان رو با حضور 29 تیم در بابلسر در مرداد ما خواهیم داشت و برگزاری مسابقات قهرمانی گلبال بانوان رو با حضور 22 تیم در بابلسر باز هم در مرداد ما خواهیم داشت. برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی کشور در بخش بانوان با حضور 20 استان باز هم در بابلسر و در مرداد ما خواهیم داشت و برگزاری مسابقات گلبال جوانان در بخش مردان رو با حضور 8 استان که هنوز اصلا میزانمون مشخص نشده داریم. برگزاری مسابقات گلبال جوانان قهرمانی کشور در بخش بانوانمون اینجا هم با حضور 8 استان در بابلسر برگزار میشه. برگزاری دو مرحله مسابقات باشگاهی دو میدانی در مرداد و شهریور را در یکی از استانهای ساحلی کشور خواهیم داشت و اعزام تیم ملی جودو به مسابقات قهرمانی آسیا که 12 تا 20 شهریور ما به قزاقستان خواهد بود و اعزام تیم ملی فوتبال 5 نفره به مسابقات قهرمانی آسیا که 5 تا 15 مهر ما به تایلند خواهد بود. مواردی که اشاره کردیم مواردی هستش که در 3 ماه آینده قراره که فدراسیون ورزش نابینا و کمبینایان بهش بپردازه و در نشست روز گذشته هیئت رئیسه اعلام شد.
بله، خبرهای فدراسیون نابینایان و کمبینایان رو شنیدیم از زبان سرکا خانم آفستان که خبرهای پروپیمونی هم بود که به حال آرزو میکنیم که خبرها منتج به اتفاقات خیلی شایسته تر بشه در بخشی که در نابینایان و کمبینایان ما باهاش روبرو هستیم. خدمت رو عرض کنم که میخواییم در مورد وزنه برداری هم صحبت کنیم یا اصطلاحاً پارا وزنه برداری و رئیس محترم انجمن پارا وزنه فدراسیون جانبازان و معلولین رو خط ارتباطیمون هستن جناب بابک محمدی. جناب محمدی سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. خب آقای محمدی، در خصوص آخرین وضعیت و شرایط بچه‌هامون که مسابقات مهمی رو پیش رو دارن توضیحات شما رو می‌شنویم.
خدمت شما عرض شد که ما مرحله سوم اردوی آمادگی تیم ملی رو از روز شنبه شروع کردیم. این اردوی متصل به اعزام هست. احتمالاً ما حالا تاریخ دقیق چون هنوز وضعیت پرواز به ما اعلام نکرده، ولی احتمالاً ما 18 تیممون اعزام میشه به قزاقستان. این مسابقات ورودی پارالمپیک 2020 هست و همینطور مسابقات قهرمانی جهان محسوب میشه. خدمت شما، به همین دلیل این مسابقات از دو جنبه برای ما مهم هست. یکی اینکه باید ورودی های پارالمپیکمون رو تایید کنیم برای سال 2019 و همینطور در مسابقات قهرمانی جهان که صاحب عنوان هستیم انشالله بتونیم که با بهترین نتیجه برگردیم.
جناب محمدی، چند نفر از بچه ها به این مسابقات اعزام خواهند شد؟
خدمت شما، ما 9 ورزشکار در 7 دسته شرکت کننده داریم، یعنی در عملا در 3 دسته ما وزنه‌بردار شرکت نمی کنیم ولی در 2 دسته ما 2 وزنه‌بردار داریم. خدمت شما چه به ترتیب دسته 59 65 72 80 97 107 و به اضافه 107 ما شرکت کننده داریم که آقای یوسف یوسفی دسته 59 تا هستن، آقای امیر جعفری دسته 65 تا هستن، آقای نادر مرادی دسته 72، آقای روح‌الله رستمی دسته 80، آقای حامد صلحی پور دسته 97، آقایان خدمت شما علی اکبر قریب شی و آقای سامان رضی دسته 107 هستن، آقای سیامند رحمان و منصور پور میرزایی هم مثبت 107 هستن.
بله، خیلی ممنون و متشکر. اگر نکته خاصی هست ما میشنویم در خصوص آخرین وضعیتی که هست.
خدمت شما، ما 3 اردو در از ابتدای سال تا حالا برگزار کردیم. بچه‌ها تمام تلاش خودشونو کردن. به هر حال این مسابقات هم از لحاظ اینکه تیم ما یکی از تیم‌های قوی جهان هستش مهمه.
خب البته یه بحثی هم هست آقای محمدی، من عذرخواهی می‌کنم میان کلامت میام، این بحث‌های آسیب دیدگی هم ما شنیده بودیم، چیز خاصی که الان ندارم بچه‌ها از جنبه آسیب دیدگی وضعیتی که هست؟
نه خدا رو شکر، ما به هر حال ببینید وزنه برداری ورزشیه که قطعا آسیب دیدگی توش هست کم و بیش، ولی
نه اینکه بچه‌ها آماده باشن یعنی دیگه بدون مشکل مسابقه بریم دارم
عرض می‌کنم. ما آسیب دیدگی که مانع از حضور وزنه بردارمون در مسابقات بشه نداریم و امیدواریم که انشالله بتونیم نتایج خوبی رو توی مسابقات کسب کنیم.
انشالله که مثل همیشه باز هم خبرهای خوش رو بشنویم از وزنه برداری جام بازان و معلولان یا اصطلاحاً پارا وزنه که قطعا ما به مدال‌های خوشرنگ بچه‌ها در توکیو سال آینده در رقابت‌های پارالمپیک هم در واقع نیاز خواهیم داشت. ممنونم آقای محمدی عزیز.
ما همین است. من از همه مردم خوبم هم تو شما تشکر می‌کنم و خواهش می‌کنم دعا کنن انشالله بچه‌ها دست
بخورن. انشالله. یا علی، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. پانزده و چهل و یک دقیقه همچنان ورزش ایران ویژه ورزش جانبازان و معلولان تقدیم حضورتون میشه. تا ساعت 16 با شما خواهیم بود. بازم فرصت هست اگر دیدگاهی دارید از طریق تلفن ها مطرح بفرمایید. اما میخوام بریم سراغ خبرهای خارجی، این بار با احسان عباسی مثل هر هفته همراه خواهیم شد.
با عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی مجله ورزشی جانبازان معلولی، با شما دوستان هستیم با تقدیم خبرهایی از ورزش معلولین جهان. بخش شنای کمیته بین‌المللی پارالمپیک IPC میزبانی مسابقات شنای آزاد معلولین 2020 قهرمانی اروپا رو به شهر مادیرای پرتغال سپرد. این رقابت ها از 17 می 2020 آغاز میشه و با توجه به اینکه یکی از آخرین تورنمنت های قبل از پارالمپیک توکیو محسوب میشه، ورزشکاران سایر قاره ها هم میتونن تو شرکت کنن. پیش بینی میشه حدود 500 شناگر معلول از 50 کشور برای این رقابت ها راهی مجموعه شنای المپیک شهر مادیرا بشن. مجتمع فوق العاده ای که سال 2004 احداث شد و سال 2016 نیز همین مسابقات شنای معلولین اروپا رو میزبانی کرده بود، جایی که 28 رکورد جهانی جابجا شد تا نام این ورزشگاه رو برای علاقه‌مندان شنا جاودانه کنه. گفتنی مسابقات پاراشنای قهرمانی اروپا هر دو سال یک بار برگزار میشه که آخرین دورش سال 2018 در شهر دوبلین پایتخت ایرلند جنوبی انجام شد و قبلش هم در سال 2016 همین شهر مادیرای پرتغال این رقابت‌ها رو میزبانی کرده بود. سال 2014 هم شهر آینتوون هلند پذیرای شناگران معلول اروپایی بود، ضمن اینکه نخستین دوره این بازی‌ها از سال 2009 آغاز شد و کشور ایسلند اولین دوره رو میزبانی کرد. البته برای سال جاری هم شناگران معلول جهان یک تورنمنت بسیار بزرگ رو پیش روی خودشون دارن و اون هم رقابت‌های پاراشنای 2019 قهرمانی جهان که از 9 تا 15 سپتامبر 2019 در شهر لندن انجام میشه. خبر بعدی از درخشش یک ستاره نوظهور در رشته پارا دو و میدانی. وقتی ماه گذشته رقابت‌های جایزه بزرگ پارا دو و میدانی در شهر ناتویل سوئیس انجام شد، کسی فکر نمی‌کرد سالومون کاشافالی که دونده نروژی تو ماده 2 سرعت 100 متر بیاد و با رکورد 10 ثانیه و 58 صدم ثانیه رکورد دنیا رو بشکنه. ماجرا وقتی جالب‌تر میشه که بدونیم این پسر 25 ساله در جایزه بزرگ ناتویل اولین حضور رسمیش در میادین بین‌المللی رو تو کلاس T12 سپری میکرد. حالا همه تمرکز سالومون کاشافالی اینه که تا عنوان سریع‌ترین دونده معلول جهان رو به خودش اختصاص بده، عنوانی که فعلا با رکورد 10 ثانیه و 46 صدم ثانیه در اختیار جیسون اسمیت دونده ایرلندیه. کاشافالی متولد کشور کنگو و سال 2004 به همراه خانوادش به نروژ پناهنده شد و بعد از چند سال تونست اقامت این کشور رو بگیره. این دونده خوش آتیه اخیراً طی مصاحبه‌ای گفته گذشته سختی پشت سرم خود نمایی میکنه. کودکیم صرف یافتن غذایی برای خوردن و زنده موندن شد و هیچ وقت دویدن یا ورزش حرفه‌ای اولویتم نبوده و بعد از مهاجرت بود که خودم رو برای بهترین بودن آماده می کردم. فکر می کنم کوچ کردن فاصله 12 صدم ثانیه‌ای و سریع ترین دونده کنونی معلول جهان دور از دستم نیست و با تلاش بیشتر می تونم مسابقات جهانی یا پارالمپیک فرامین بهتری رو کسب کنم. گفتنیز از 7 تا 15 نوامبر امسال مسابقات پارا دو و میدانی 2019 قهرمانی جهان به میزبانی شهر دبی برگزار میشه و حتما باید انتظار تغییر و تحولات زیادی رو تو رکوردهای جهانی داشته باشید. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده و برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
هم خبرهای خارجی بود که احسان عباسی تقدیم حضورتون کرد. اما رقابت‌های پارادو و میدانی بانوان و آقایان، رقابت‌های قهرمانی کشور برگزار شد که نماینده کمیته بین‌المللی پارالمپیک IPC هم در حاشیه مسابقات حضور داشت. توضیحات آقای بهرامی مسئول برگزاری مسابقات رو در این خصوص می‌شنویم.
این مسابقات خب شاید یکی از بهترین مسابقاتیه که تو کشورمون برگزار شده در فدراسیون نابینایان و کمبینایان، به خاطر اینکه زیر نظر IPC برگزار شده و رکوردها ثبت میشه تو رنکینگ و در واقع یه نوع ورودی است برای هم مسابقات جهانی هم مسابقات پارالمپیک. یعنی اگه یه ورزشکاری ما داشته باشیم قرار بشه که دیگه نره تو هیچ مسابقه شرکت کنه، همین براش کافیه، براشون به عنوان رنکش محسوب میشه.
رکوردهایی که به دست آوردن چطور بوده به نظر شما؟
به نظر من رکوردها نسبت به دور قبل خوب بوده. ما الان شانس تقریبا 5 تا 6 نفر داریم که ورودی بگیرن، ورودی جهانی. وقتی ورودی جهانی میگیرن یعنی شانس مدالن، چون بر اساس مسابقه بر اساس اون دستور عملی که خود کمیته ملی پارالمپیک خودمون طراحی کرده به عنوان نفرات سوم و دوم یا سوم به عنوان مبنا و ملاک قرار داده. بذاری بچه هایی که در واقع ورودی میگیرن یعنی بچه هایی هستن که میتونن مدال بگیر باشن تو مسابقات آتی. حالا اینکه یه ورزشکاری از یک کشور دیگه بیاد این رکورد رو بزنه اون دیگه بالاخره هست و قابل پیش بینی هم هست، ممکنه بیاد، ولی فعلا ملاک اینجوریه که این بچه ها میتونن 5 تا 6 نفر ورودی رو بگیرن.
تا الان 4 نفر گرفتن،
حدودا 4 نفر. باز چون مسابقات مختلفی انجام شده بایستی کمیته فنی بشینه نگاه کنه که ببینم چند نفر دقیقاً میتونن ورودی بگیرن، چون بعضی وقتا خب بالاخره میتونن یه کمکی بشه نفر چهارمو بذارن، بعضی وقتا ملاک به عنوان نفر سوم میذارن. این بستگی دیگه به اون کمیته فنی و کمیته فنی پارالمپیک داره که میخواد چه نفراتی رو تا چه مبنایی به عنوان ملاک قرار بذاره که این بچه‌ها ورودی بگیرن.
برای رقابت‌های جهانی من دیدم یکی از بچه‌ها مهدی اولاد 50 سانتی متر فاصله داره تا بتونه رکورد جهانی رو هم جابجا بکنه، که برنامه‌ریزیش این بودش که حالا در اولین حضورش در مسابقات همونجوری که در بازی پاراسیایی مدال گرفته بود در بازی پارالمپیک هم بتونه مدال کسب کنه، ولی قبل از اون بتونه رکورد جهان رو جابجا کنه.
خب مهدی اولاد در اون رنگ یک جهانی هستن، یعنی شانس مدال طلا هستن، مثل آقای سیامند رحمان میمونن که در واقع یه شانسی. با این تفاوت خب تو دو میدانی یه مقداری نسبت وزن برداری قابل پیش بینی نیست، ممکنه یه نفر دیگه بیاد رکوردهای بهتری بزنه، ولی در واقع الان برای فدراسیون و پارالمپیک ایشون به عنوان رنگ یک هستن، یعنی شانس مدال طلا هستن و قطعا میتونن رکورد جهان رو هم جابجا کنن. تو ماده پرتاب نیست خداشو بچهای خیلی خوبی داریم، ورزشکارا خوبی داریم تو این ماده، اما تو آسیا واقعا یک ورزشکار ازبکی است که با رکورد 71 متر واقعا رکورد بسیار عالی انداخته. نزدیکترین نفری به ایشون، ورزشکاری که در واقع نزدیک به ایشون هستم، بهزاد عزیزی است که ورزشکار باتیه است که انشالله بتونه با ایشون بتونه رقابت کنه. در حال حاضر رنگ 2 داره. بعد از ایشون هم میتونه آقای نیکپرست با توجه به اینکه شرایط فیزیک که داره میتونه قطعا در آینده ایشون هم بیاد بالا از لحاظ رکوردی و بتونه روی سکوی جهانی و پارالمپیک باشه.
خب انشالله که حضور موفق داشته باشن. کمیته فنی قراره چه زمانی برگزار بشه، تشکیل بشه؟
چون ما فقط فدراسیون نابینایی نیست، فدراسیون جانبازان معلول هم داریم، 2 هفته دیگه مسابقات اونا هم برگزار میشه. بعد از اینکه اونا مشخص شد اینا باید یه جنبندی کنن، رکوردها بیا دست کمیته فنی که در واقع کمیته ملی پارالمپیک تشکیل میده، او اعضا کمیته باید بشینن و در واقع تیم رو انتخاب کنن، نفراتی که هستن اینا رو انتخاب کنن تا انشالله تیم هم توی اردوها مختلفی که زیر نظر کمیته ملی پارالمپیک برگزار میشه انشالله
انتخاب بشن و مشخص بشه که چند نفر. انشالله موفق باشید. متشکرم.
ممنون شما.
اما بریم باز هم داستان دو و میدانی رو ادامه بدیم از این زاویه که رقابت‌های دو و میدانی جوانان کشور، رقابت‌های نابینایان و کمبینایان در کردستان و سنندج پیش بینی شده مسابقاتش که برگزار میشه. ارتباطمون با رئیس محترم هیئت دو و میدانی نابینایان و کمبینایان استان کردستان جناب آقای شریعتی برقرار هست. آقای شریعتی سلام عرض ادب، وقت بخیر.
سلام از بنده قربان، خسته نباشید، در خدمتیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای شریعتی اینگونه که در خبرها به گوش ما رسید، ظاهرا در رده های سنی مسابقات برگزار خواهد شد و امروز پسران رقابت میکنن و فردا هم دخترها دیگه، درسته؟
اجازه بدید من یه توضیح بدم که وجود بیشتر به شما ساده بخشید.
خواهش.
اول اینکه مسابقات در دو رده جوانان و نوجوانان برگزار میشه. در
پس در رده های سنی است کلا رقابت ها؟
بله، دو تا رده سنی جوانان و نوجوانان، خب 78 مثلا تا 80، 80 تا 82 به دو رده جوانان و نوجوانان انجام میشه. دوم اینکه بنده مسئول هیئت نابینان و کمبینان، ورزش های نابینان و کمبینان استان هستم که یکی از رشته های ما دو میدانی نابینان و کمبینان هست.
پس عنوانتون رو به عنوان مسئول در واقع
هیئت ورزش های نابینان و کمبینان،
من عذرخواهی میکنم،
گفتم شما رقیب عزیز بالاخره بیشتر مطلع بشن از ورزش نابینان و کمبینان.
خب جناب شریعتی توضیح میفهمید در مورد این مسابقات؟
در خدمتیم. عرض کنم که ما برای اولین بار میزبان مسابقات دو میدانی هستیم، هم در بخش آقایان هم خانم ها و رده استعدادیابی کشوری در واقع جوانان و نوجوانان که هدفش هم انتخاب تیم های ملی برای 2022 مسابقات پارا آسیایی انشالله که این مسابقات انجام میشه تا اردیبهشت ماه آینده بتونن تیم ها را تشکیل و سازماندهی بکنن و رکودگیری نهایی را انجام بدن. این مسابقات در واقع 15 تیم آقایون شرکت کردن به اصطلاح در بخش آقایون که امروز از صبح تا شب انشالله خاتمه پیدا میکنه، یعنی 29 هم، و برای خانم ها هم 16 تیم شرکت کردن که انشالله روز جمعه از صبح تا شب مسابقات انجام میشه که ما اینجا هیئت دو میدانی استان کمیته فنی ما رو کلا تشکیل میده با حضور آقای حاجی‌زاده عزیز مسئول کمیته فنی فدراسیون و انجمن دو میدانی فدراسیون.
بله، در مورد شرط میزبانی در سنندج هم بفهمید که تا چقدر در واقع پیشبینی های لازم صورت گرفته که سنندج به عنوان یکی از شهرهای زیبای کشور ما میتونه میزبان شایسته باشه.
سلامت باشید. ما تقریبا تو این رشته دو میدانی چون صاحب عنوان هستن به صاحبیت دو میدانی استان ما، با کادشون کلن این مسابقات ما را به اصطلاح پوشش دادن. ضمن اینکه اضافه بکنم ما یک کلاس داوری تطبیقی، یعنی ویژگی های داوری افراد آسیب دیده بینایی رو که داورا درک بکنن و یاد بگیرن رو این کلاس توجیه هم دیروز گذاشتیم واسه داورای هیئت دو میدانی که کیفیت‌تر مسابقه برگزار بشه. و سنندج هم که شما میدونید دیگه از شهرهای زیبا و خوب و
بله واقعا همینطوره، خوش آب و هوا، خوش آب و هوا،
خدا رو شکر این وضعیت هم خیلی خیلی آب و هوای خوبی هست. در استادیوم امین داریم مسابقات و پیست استانداردی که اینجا هست ملکنیا در این مسابقات برگزار میکنه.
زنده باد. خب من از فرصت استفاده کنم جناب شریعتی کمی بحث رو فراتر ببریم، با توجه به مسئولیتی که در هیئت دارید در استان، بفرمایید که چه رشته‌هایی خیلی فعال هستن، موفق هستن، چقدر ملی پوش تونستید در واقع استان تزریق کنه به پیکره تیم‌های ملی مختلف ما در رده‌های نابینایان و کمبینایان، و حالا نکاتی که ارزشمند هست برای شنوندگان ما بفرمایید.
سلامت باشید. ورزش نابینایان در واقع حالا از فدراسیون جهانیش گرفته IBSI تا فدراسیون نابینایان و کمبینایان کشور ما و هیئت‌های استان‌ها، تعداد ورزش‌هاش با توجه به پتانسیلی که در کشور ما هست و در هر استانی هست متفاوته. حالا استان ما رو من خدمتتون بگم، ما در رشته های پاورلیفتینگ گلبال که ویژه خود و چای نابینا هست، یعنی در واقع کار خود فدراسیون نابینایان مستقلن انجام میده، دو میدانی، شنا، شطرنج، ما در این رشته ها فعالیت داریم در استان خودمون. حالا رشته های دیگه هم که در فدراسیون ما در بعضی از استان ها به سا که پتران شدن، مثلا بولینگ و تهران دارن انجام میدن، اسکی رو دارن را میندازن، یکی دوتا از ایستگاه های اسکی که مثلا تو تهران هستن، و رشته جودو رو که بعضی از استانها دارن. در واقع در فدراسیون ما 8 رشته ورزشی در حال حاضر در حال فعالیت هست.
بله.
که اینا جدا از استانهایی که بخوان تو رشته های همگانی هم کار میکنن. شما میدونی که ما یه بخش از کار ما همگانی، یه بخش هم قهرمانی.
بله.
که مثلا تو استان ما در واقع مبتکر ورزش فکری دومینو هستیم، یه ورزشی که بیشتر کرده انجام میدن و امسال برای دومین سال برای نابیناهایی که سن و سالشون بالا هست، مثلا میان سالن و امکان رفتن به میادین و سالن های ورزشی رو ندارن. این رشته رو به سال گذاشتیم، با حدود 40-50 نفر از تمام مناطق کردنشین هم تیم خواستیم و خلاصه برگزار کردیم دومین سالشو. بعد ما در رشته گلبال که از سالیان قبل ملی پوش داشتیم و سرمربی داشتیم و هیئت داوران بین‌المللی هم داشتیم و خلاصه کمک حال فدراسیون بودیم و دو میدانی سابقه داریم که ما قهرمان جهان داریم در سالهای 84 در ماده های کلاس نابینا مطلق B1 و B3.
بله.
و عرض کنم که در همین حد در خدمت شما هستیم و خلاصه ما معمولا هر سال میزبان یکی از رشته های فدراسیونی هستیم. سال گذشته پرس سینه از رشته های پاورلیفتینگ رو برگزار کردیم. حالا
کلاس خیلی فعال هستید و این خیلی خوشحال کننده است. به هر حال ما از ظرفیت استانمون استفاده کنیم. خیلی خوشحال شدم.
اعتماد فدراسیون ممنونیم که به ما اعتماد میکنن و شما که بالاخره زنده باشید مسابقات معلولین رو واقعا ممنونیم.
موفق باشید آقای بشریتی، رئیس محترم هیئت نابینایان و کمبینایان استان زیبای کردستان. آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خیلی ممنون، خیلی سپاسگزار از همراهی دوستان عزیز شنونده با برنامه زنده ورزش ایران ویژه ورزش جانبازان و معلولان. ممنون که محبت کردید، شنونده این برنامه بودید. انشاءالله هفته آینده دوست و همکار بسیار ارجمند جامعه ارجمنده خدمت شما هستند و باز هم این برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنم. یا علی، خدا نگهدار.
نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیل های سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشیل های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیل های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اون که پر از رنگم و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
تنها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فجا
میدرخشه مهد فرشه.
15% تخفیف جشنواره رمضان تا 31 خرداد.
شعبه 1 تهران پارس خیابان فرجام تقاطع سراج. شعبه 2 شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعم طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.